بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. در این جلسه به خواست خداوند متعال نکاتی را درباره آیت الکرسی که آیه 255 سوره مبارکه البقره است به عرض دوستان میرسونم. آیه شریف اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات و ما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نکاتی که مورد نظر هست به این شرح: نکته اول اینکه این آیه شریف که از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به زبان مبارک خود ایشان و بعداً ائمه اطهار علیهم السلام آیت الکرسی نامیده شده، 17 بار خداوند متعال به صورت اسم یا صفت یا ضمیر بارز یا ضمیر مستتر در این آیه مطرح شده و گفته شده که چنین خصوصیتی در هیچ آیه دیگری از آیات قرآنی وجود نداره و لذا جایگاه ویژه‌ای در روایات دارد این آیه شریف. علامه طباطبایی قدس سره شریف از تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که ابوذر به پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد: یا رسول الله، ما افضل و ما انزل علیک. افضل قسمتی از قرآن مجید، افضل قسمت‌های قرآن مجید که بر شما نازل شده چی است؟ حضرت فرمودن: آیت الکرسی. این روایت، یک روایت. روایت دیگری رو هم باز علامه طباطبایی نقل میکنن از امالی شیخ طوسی از امیرالمومنین علیه السلام که از اون حضرت که اون حضرت فرمودن: ما ارا رجلا ادرک عقله الاسلام و ولد فی الاسلام یبیت لیلتن سوادها حتی یقرأ هذه اللیله، ببخشید، حتی یقرأ هذه الآیه. من فکر نمی کنم مردی کسی که در عقلش اسلام را درک کرده باشه در یک نقل دیگه او ولد فی الاسلام، در دین اسلام به دنیا آمده باشه، در محیط اسلامی به دنیا آمده باشه، شب را بخوابد بدون اینکه این آیه را بخواند و حضرت خودشون خواندن آن آیه را: الله لا اله الا هو الحی القیوم تا به هو العلی العظیم، تا آخر این آیه شریفه را تلاوت فرمودن با این مقدمه که من بعید میدونم کسی که اسلام پی برده باشد یا در اسلام به دنیا آمده باشه و رشد کرده باشه و شب بخوابد بدون اینکه این آیه را بخواند. آیه آیت الکرسی، آیه 255 سوره بقره. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمان علت این که آیت الکرسی جایگاه بلندی در نظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام داره و اون را اعظم آیتین فی کتاب الله معرفی فرمودن، این است که توحید خالص را بسیار دقیق و لطیف مطرح میکنه. خصوصیتی که در آیات مشابه این آیه مثل الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا آیه 8 سوره هود و امثال اون وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه توحیدی که در این گونه آیات مطرح میشه مجمله، اما در آیه الکرسی مفصل. این نکته اول بود. نکته دوم این است که آیه الکرسی همونطوری که از اسم آن و از روایات به دست میاد، همون آیه 255 سوره البقره. تریهی که البته این کلمه را خوب است به فتح تا بخوانیم، چنان که در لغتنامه ده خدا این کلمه را حرکت گذاری کرده و تا را فتح داده. ایشان یعنی تریهی در مجمع البحرین فرموده که آیت الکرسی معروفتون و هی الى قولهی و هو العلی العظیم. حالا چون بحث مطلبگی است، بد نیست متذکر بشم که در تفسیر نمونه این سخن به مجمع نسبت داده شده که ممکن است تصور شده مراد مجمع البیانه، در حالی که در مجمع البحرینه که کتاب لغته، نه در تفسیر مجمع البیان. اما در الامثل که ترجمه تفسیر نمونه به عربی است، صریحاً به مجمع البیان نسبت داده شده. اینجا دیگه مسلمه اشتباهه و تعجبم هست از این اشتباه، برای که همونجا مؤلفین مرحوم فرمودن ذکر صاحب و مجمع البیان نقلاً عن مستدرک سفینه البحار، صریحاً به مجمع البیان نسبت دادن. و عجیب اینه که فرمودن نوشتن نقلن ان مستدرک سفینت البحار. خب مستدرک سفینت البحار تعریف مرحوم آقای نمازی شاهرودی است که اواسط دهه 60 هجری شمسی از دنیا رفت و مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان در سال 548 قمری، یعنی حدود 900 سال پیش از دنیا رفت. حالا این اشتباهی است که اتفاق افتاده. از بابی که شما دوستان طلبه و اهل تحقیق هستید متذکر شدم که توجه داشته باشید. بگذاریم. همونطور که عرض شد آیت الکرسی همان آیه 255، اما مرحوم صدوق از امام سجاد علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که پیامبر فرمودن که من قرأ اربع آیات من اول البقره و آیت الکرسی و آیتین بعدها، یعنی دو آیه بعد از آیت الکرسی، از لا اکراه فی الدین تا آخر اولئک هم اصحاب اولئک اصحاب النار هم فیها خالد. پس سه آیه، پنج آیه، چهار آیه، چهار آیه اول سوره بقره و آیت الکرسی و دو آیه بعدش که میشه سه آیه با چهار آیه اول میشه هفت آیه و ثلاث آیات من آخرها، آخر سوره بقره که آمن الرسول، همین که بعد از نماز ها معمولا خونده میشه. کسی که این مجموعه آیات رو بخواند لم یره فی نفسهی و مالهی شیئا یکرهو، در مال و جانش ناخوشایندی دامنگیرش نخواهد شد. نتیجه این که هر چند آیه الکرسی یک آیه هست، اما بسیار خوبه که دو آیه بعد از اون هم همراه اون قرائت بشود. از آثار و خواص قرائت آیه الکرسی چنان که از روایات هم استفاده میشه، حفظ و حراسته، هم حفظ و حراسته جان انسان و هم مال و امور دیگر مربوط به انسان. و حاصل این قسمت، این نکته، این که در شرایط و حالات مختلف به خصوص هنگام خوابیدن در آغاز سفر پشت سر مسافر برای حفظ مال و امثال اینها نباید از خواندن آیت الکرسی و فوایدش و آثارش غفلت کرد و محروم شد. توضیح مطلب سوم، نکته سوم، توضیح برخی کلمات و عبارات آیت الکرسی. یکی از این کلمات سنه هست. این کلمه سنه از وسنه هست، مثل اده که از وعده ساخته میشه، یا بالعکس وعده از اده ساخته میشه، و به معنای چرت و سستی اول خوابه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن تقدم سنه بر نوم مقتضای بلاغت. چرا؟ برای اینکه کعن قرآن می‌فرماید سنه که سهله، خواب هم با همه قوتی که دارد و بر هر ابر قدرتی و قدر قدرتی غالب میشه، نمیتواند بر خداوند متعال چیره بشود. برخی گفتن تقدم سنه به خاطر تقدم در عارض شدنه، یعنی اول آدم چرت میزنه بعدن خواب عمیق میره، ولی به نظر میرسه توجیه مرحوم علامه طباطبایی بهتر و دقیق تر باشه. کرسی چنان که در روایات هم آمده کنایه از علم خداوند متعاله، و وجه این کنایه این است که فرض می شود بر بام آسمان ها و زمین و عالم آفرینش کرسی قرار گرفته و خداوند سبحان بر اون کرسی استقرار یافته. فرض ها و همه آسمان ها و زمین و ما فیهن و ما بینهن را زیر نظر داره. لازمه چنین فرضی، لازمه چنین تصوری، اشراف علمی و علم فراگیر است. کلمه کرسی با این تحلیل به صورت کنایی در علم به کار برده میشه و به کار برده شده، چون کنایه استثار دارن دوستان اونه که لفظی در لازم معنا به کار برده بشه. مثلا اینکه بگیم زید خاکستر خانهش زیاده و زیاد بودن خاکستر خانه را در لازمه اون که باز بودن در خانه به روی مردم و پذیرایی از آنهاست، و در واقع جواد و بخشم در بودن او را در نظر داشته باشیم، این میشه کنایه. این کلمه زیاد بودن خاکستر خانه شخص را از کنم در لازمه معناش که باز بودن در خانه و پر رفت آمد بودن خانه و غذای زیاد طبخ شدن برای پذیرایی از مهمان هاست. حالا این را میتونیم در زمانی هم بگیم که اصلا آتشی روشن نمیشه و خاکستری تو خونه نیست و از گاز و برق و غیره استفاده میشه. این بهش میگن کنایه. و اونجا هم به این فرض و تصور و این که اون واقعیت در خارج وجود نداره، نعوذ بالله کرسی باشه و خدای بر کرسی مستقر باشه، نیست، فرض و تصوره، و این برای تصحیح کرایه کافی هست. و آخرین موردی که توضیح بدیم لا یعودوه هست و لا یعودوه حفظه هما. لا یعودوه یعنی او را خسته نمی کند، حفاظت از آسمان ها و زمین خدا متعال را خسته نمی کنه. چرا؟ یه مورد دیگه هم با توضیح بدیم و اون این است که در آیه سوم از این سه آیه که بنا شد با هم خونده بشن به عنوان آیت الکرسی، یا بعد از آیت الکرسی دو آیه هم خوب هست که ادامه پیدا کنه و خونده بشن، می فرماید در آیه سوم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى نور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اینجا سوال میشه که مؤمنین در چه ظلماتی بودن که خدا آنها را از اون ظلمات بیرون میاره و به سوی نور هدایت میکنه، و کفار در چه نوری بودن که طاغوت یعنی طغیانگرها یعنی شیطان و ایادی جنی و انسی او آنها را از اون نور بیرون میارن و به ظلمات میکشونن. این سؤاله. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمان همه انسان ها بر فطرت الهی زاده میشن، همینطوری که قرآن مجید میفرماید فطرت الله التی فطر الناس علیه. روایت نبوی هم هست کل مولودن یولد علی الفطره، اون آیه فطرت الله سوره روم آیه 30، این روایت نبوی در اصول کافی جلد 2 صفحه 12. و علامه میفرمان همه از این نور برخوردارن، حتی بچه های کفار هم که به دنیا میان اون نور فطرت را دارن، لیکن این نور نوری هست اجمالی و بسیط و کمسو. افراد اگر وقتی به بلوغ میرسن و در ادامه زندگی در صراط مستقیم راه را ادامه بدن، اون نور مجمل و بسیط و کمسو که مثلا مثل نور یک شمع بوده و میشه گفت که آکنده به ظلمت و تاریکی بوده، پر رنگ و درخشان میشه و شخص از آن نور ضعیف که به یک معنا ظلمت بود به روشنایی و نورانیت درخشان میرسه. و اگر در مسیر انحرافی راه را طی کنه، همون نور ضعیف را هم از دست میده و در ظلماتی که بعضها فوق بعض هست فرو میره. این مطلب را حضرت علامه در المیزان جلد دوم صفحه 346 بیان فرمودن و مطلب بیان ارزشمندی است. نکته چهارم این است که توضیح خوب است داده بشود در مورد توحید، که گفتیم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اهمیت آیت الکرسی را به خاطر مطرح کردن توحید خالص به صورت بسیار لطیف دونستند. حضرت آیت الله مصباح دام ظله در کتاب دقیق و متقن معارف قرآن می‌فرمایند گرچه در قرآن مجید کلمه توحید و مشتقات توحید به کار برده نشده، اما حقیقت توحید در آیات بسیاری بیان شده که از اون آیات میشه فهمید که توحید از نظر قرآن اجزایی داره که هر کس همه اون اجزا را پذیرفت و معتقد شد موحده، و کسی که حتی یکی از اون اجزا را قبول نداشته باشه در شمار موحدین قرار نمیگیره. اون پنج جز چی هن که توحید کامل را تأمین میکنن؟ جز اول این است که انسان استقلال در وجود را مختص خداوند متعال بدانه و وجود سایر موجودات را از او بدانه و معتقد باشد که سایر موجودات وجودشون را از خدا گرفتن. وجود مستقل مخصوص خداست و منحصر در خداوند متعاله، که این اسمش توحید در وجوب وجوده. جزء دوم توحید این است که استقلال در خلق و آفرینش را مختص به خداوند متعال بدانه انسان و معتقد باشه که غیر از او اگر هم چیزی به اصطلاح خلق میکنه، از افاضه و امکاناتی است که خدای متعال در اختیارش گذاشته. خلق استقلالی اختصاص به خداوند متعال داره و این اسمش توحید در خلق. جزء سوم توحید این است که مدیریت مستقل عالم آفرینش رو مختص به خدای متعال بدانه و هر کس و هر کسی دیگر یا هر چیزی دیگر، اهم از انسان و ملک و عوامل طبیعی که در اداره عالم نقش داشته باشند، معتقد باشد شخص که اینا تحت امر و تدبیر خداوند متعال هستن و از خودشون هیچ استقلالی ندارن. این اسمش توحید ربوبیه. قسمت چهارم این است که جزء چهارم این است که تشریع یعنی تدوین شریعت و قانون برای زندگی انسانها را در انحصار خدا بدانیم و هیچ کسی دیگر، معتقد باشیم که هیچ کسی دیگر حق دین سازی نداره، حق قانون گذاری هم نداره مگر در چارچوبی که او وضع کرده و اختیاراتی را برای تنظیم امور زندگی به انسان‌های داده. این رو بهش میگن توحید در تشریع. پنجم، جزء پنجم توحید این است که انسان معتقد باشد که پرسته شدن مخصوص خداوند متعاله و دیاری در عالم وجود حق این که خود را در معرض پرستش شدن دیگران قرار بدهد نداره، چنان که احدی هم حق پرستیدن غیر خدا را نداره. اینم اسمش از توحید در الوهیت. ایشان می فرمان آیت الله مصباح دام ظله، هر جزئی از این اجزای پنجگانه که در اعتقاد کسی وجود نداشته باشه، اون شخص متاسفانه مشرکه و موحد به حساب نمیاد. چنانی که ابلیس لعین خالقیت خدا را قبول داشت، قرآن از اون نقل میکنه که گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، سوره اعراف آیه 12. ربوبیت خدا را هم قبول داشت، قرآن از اون نقل میکنه که گفت رب به ما اغویتنی، سوره هجر آیه 39. قیامت را هم قبول داشت، گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، معلوم میشه یوم یبعثون روز قیامت معاد را قبول داشته، در سوره هجر آیه 36 از اون نقل شده. و به قول امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه 6000 سال سابقه عبادت داشت، که معلوم نیست سالها دنیایی هست منظوره یا سالهای آخرتی. با همه این اوصاف و سوابق، به خاطر لنگیدن در توحید الوهیت به آن سرنوشت دچار شد. استاد می‌افزایند که حتی انکار یک ضروری دین که منصوص در قرآن است موجب ارتداد میشه و همه داشته های انسان بی ثمر میشه. در کتاب معارف قرآن صفحه 47 تا 60 میشه مراجعه کرد و مطالعه کرد با تفصیل بیشتری که اونجا مرحوم فرمود. در پایان این بخش از بحثمون تذکر یک نکته را در مورد آیت الکرسی به خاطر طلبه بودن دوستان عزیز لازم می‌دونم، و اون این است که مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در اوایل مفاتیح الجنان در اعمال مستحبی روز جمعه در عمل هفتم می‌فرمایند بدان که از برای خواندن آیت الکرسی علی تنزیل در روز جمعه فضیلت بسیار روایت شده. اینجا حاشیه‌ای زدن بر آیت الکرسی علی تنزیل و مرحوم فرمودن علامه مجلسی فرموده که به روایت علی ابن ابراهیم و کلینی آیت الکرسی چنینه، آیت الکرسی علی تنزیل چنینه، له ما فی السماوات و ما فی الارض، اینجا اضافه کردن و ما بینهما و ما تحت الثری، عالم الغیب و شهاده، الرحمن الرحیم. و بعد ادامهش من زلزی یشعو اندهو الا به ازده، همینطوری در قرآن مجید وجود داره. نظر به این که مرحوم مجلسی که مرحوم محادث قومی ازشون نقل میکنن در مرآت العقول متعرض این مطلب شدن، شاید جای دیگه هم فرموده باشن اما در مرآت العقول هم این مطلب را فرمودن، مرحوم آقای رسولی یعنی در مرآت العقول نقل کردن که اینجور روایتی وجود داره و روایت را نقل کردن. مرحوم آقای رسولی محلاتی که اخیراً به رحمت خدا رفتن و خدمات فراوانی هم حقیقتاً به فرهنگ و معارف اسلام و اهل بیت داشتن رحمت الله علیه، و مرآت العقول را هم ایشون مورد تحقیق و بررسی قرار دادن. در جلد 26 مرآت العقول که ظاهراً آخرین جلد مرآت هست، در صفحه 316 ذیل حدیث 437 جناب آقای رسولی محلات رحمت الله علیه می فرماید این حدیث ضعیفون علی المشهور. خاطر دوستان بمانه این نکته ای را که آقای رسولی محلاتی رحمت الله علیه مرحوم فرمودن و با تحقیق هم نوشتن، این حدیث ضعیفون علی المشهور، بنابراین به این مطلب نباید توجه کرد. و ای کاش مرحوم محدث قمی هم در کتاب مهم و بسیار ارزشمند مفاتیح الجنان متعرض این حدیث ضعیف نمی شدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.